شنوندگان محترم، دعوت میکنم در ادامه شنونده یه برنامه محرمانه باشید که اختصاص داره به مرور تاریخ شفاهی حج. ساعت 9 بامداد.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداه اومد. یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کردیشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند و اینا. تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایران رو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
پیش از انقلاب اسلامی، امور مربوط به کاروانهای حج بر عهده مدیر کاروان بود. او بود که از ثبت نام تا تهیه خانه برای زائران و امکاناتی که در مکه و مدینه لازم داشتن به این دو شهر می رفت و مقدمات کار رو برای تشرف زائران آماده می کرد.
سید علیرضا هاشمی، زاده 1327 در نیشابور، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1355، عضو شورای اجرایی حج در سالهای نخست پیروزی انقلاب.
قبل از انقلاب تقریبا میشه گفت که بیش از 90% کارهای اجرایی مربوط به حجاج در ایران و عربستان، اهم از ثبت نام حجاج، تهیه گذرنامه، تهیه بلیط هواپیما و حمل و نقل در عربستان، گرفتن منازل محل استقرار زائرین و تدارکات حج و مشاعر، کلن به عهده مدیران کاروان بود. و سازمان حج و زیارت که سازمان که البته نه اداره کل حج و زیارت، که مجموعاً چیزی در حدود 25-6 نفر کارمند داشت، نظارت بر حسن انجام کار مدیران کاروان رو انجام میدادن. به طور مثال ثبت نام به وسیله مدیران کاروان در مساجد انجام میشد. در هر مسجد 5-6 مدیر کاروان می نشستن، یک نفرم نماینده از اداره کل حج و زیارت در کنارشون بود و نظارت می کرد بر ثبت نام زائرین.
کمتر از 2 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شرایطی پیش میاد که مسئولان امر رو به بازنگری در این شیوه اداره کاروان ها وامی داره.
محمد حسین رضایی، زاده 1327 در اصفهان، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1363 تا 1382.
و شما تک تک میفرستید اونجا، یه خونه ای رو دست میذاره یه مدیر کاروان رو، یه عددی رو توافق میکنه، بعدیه میاد با مالک صحبت میکنه، 1000 ریال گرونتر میده به این، بعدیه میاد 2000. اصلا بلبشو ایجاد میکنه، یک بی‌نظمی فوق‌العاده توی مسکن ایجاد میکنه. حالا بحث تدارکاتش خیلی نکات رو نداره تو عربستان، ولی چون خونه محدوده، خونه زیاد نیست مثل تدارکات در هر مغازه شما بتونی شیر بخری، ماست بخری، چی بخری، ولی خونه اینطور نیست. اینجاست که سازمان به نتیجه میرسه خب من بیام یه کاری بکنم که خونه گرفته بشه بعد، ولی به اینجا که تک تک برن خونه بگیرن، این همه جمعیت برن اونجا بیافتن به تو بازار برای خونه گرفتن، این ضرر میزنه. عقلی و منطقیش به نتیجه میرسن که این رو بدن به یه گروه دیگه بگیرن. حالا اون گروه چیه؟ خود مدیر کاروان ها. خود مدیر کاروان ها از استانا تعیین میشن و این مدیر کاروان ها با هم خودشون میرن اونجا، بعد خود شهر مدینه و مکه تقسیم میشه که آقا این بخش شما، این بخش شما، این بخش شما، برید خونه بگیرید، برای استان خودتونم بگیرید، استان خودتونم بعد توزیع میشه. خب این بهتر بود نسبت به گذشته، بهتر.
یکی دیگه از شرایطی که سبب میشه در شیوه تهیه مسکن برای زائران تجدید نظر بشه، آغاز جنگ تحمیلی و لزوم مدیریت منابع ارضی کشوره.
بعد از انقلاب که میشه، محدودیت های مختلف به ما دیکته میکند روش ها را. بحث ارضی که از بحث های بسیار مهمه. یک، یه آسیب شناسی همون اوائل میکنن زمان آقای لولاتشیان و آقای توکلی که آیا این روشی که تمام ارز رو ما در اختیار کاروان بگذاریم روش درستی است؟ آیا این به صرف جویی ارزی بیشتر کمک میکند؟ آیا ارز دقیق مصرف میشود؟ یا نه وقتی ارز شما تخصیص میدی به مدیر کاروان اون رو مربوطه به خودش میدونه دیگه، چون پولش رو پرداخت کرده، پولم از ظاهر گرفته، پس خودش داره میره ارزش رو میده، خدمات هم به ظاهر میده. اما وقتی شما محدودیت ارزی پیدا میکنید، جنگ میشه، جنگ بر شما تحمیل میشه، دیگه هر کاری رو امکان نداره شما انجام بدی. میای یک صرفه‌جویی‌ها رو در نظر میگیری، من آیا اگر بگذارم هر کسی خودش بره خونه بگیره بهتره یا من متمرکز خونه بگیرم بهتره؟ خب جواب میاد این که یعنی آسیب شناسی دقیق شده، با خود مدیران صحبت شده، اینها تمامش هم هست توی دفاتر. به نتیجه میرسن که اگر خود سازمان به صورت متمرکز مدیریت بکنه برگرفتن منزل بهتره.
البته هماهنگی اجاره کردن خونه ها همیشه بر طبق دلخواه مسئولان پیش نمی رفت. گاهی اوقات نیاز بود که در برابر زیاده خواهی های یک کارگزار سعودی مقاومت سرسختانه نشون داد.
من یادمه که سال 61 بود، اومدم منو عرفات لب خیمه ها میشستم، تو نمی رفتم، بودم جلوش نمک کسی کار داره مشکل پیدا نباشه، بیاد مشکلاتش رو بدیم. دیدم کاروانا اومدن، بعضی رو گفتن ما 15 تا خیمه پول دادیم پرداخت کردیم، 12 تا اومدن، یکی اومد گفت 10 تا دادیم 8 تا دادن. تعداد اینا دیم چند تا اینا اومدن شکایت کردن. بلافاصله من تو سوابق، چون من بنیاد مصطفی بودم، قسمت املاک و تا نیویورک نظر من بود، از نظر حقوقی من شاید از یه حقوقدان اونجا بیشتر کارایی داشتم، صداشون زدم گفتم سریع هر کجا اینجا شده برید بلافاصله صورت مجلس کنید، اگر اونا امضا کردن هر که اونجا هست خودتون صورت مجلس امضا کنید و این داشته باشیم، اگه بشه از سعودی ها اونجا هستن این تحویل رو از اونا به امضا بگیرید. ضمناً دادستان تهران اون سال میخواست بیاد حج، خدا رحمت کنه ربانی انبلشی رو، دوست من بود، به من زنگ زد آقای توکلی من خواهشم از شما این دادستان میاد میخوام با اولین پرواز اینو برگردم. گفت چشم، فقط ایشون بگید که روز عید در منا بیاد پلو من، من ایشون میذارم تو اولین پرواز برگرد. خب ایشون اومد به من مراجعه کرد تو منا، ما وقتی که دیدیم اینا خمار این کار کردن، وزیر تو منا بود، بلافاصله من از این او رو فرستم پیش وزیر حج، گفتم یه همچین مسئله پیش اومده، ما تعداد چادرهایی که شبت اجاره کردیم پرداخت کردیم اینا هر کدوم سه تا دو تا به تناوب اینا کس گذاشتن ندادن ما، و من به وزارت عرض شکایت میکنم، وزارت عرض داشتن شکایت میکنم، وزیرم پیام داد منم کمکت میکنم. از این طرف هم دادستان تهران که اومد برای اعزامش به تهران پلو من، گفتم یه همچین مسئله پیش اومده و ما شکایت کردیم و میخواییم برنامان شکایتون بپرسیم، تو مکه که اومدیم در رابطه با این دادگاه نمانده بپرسیم این کار رو به جایی برسونیم. اینا گفت چی کارهای کردی؟ گفتم شهرم. گفت من شو حقوقدان بودی؟ گفتم نه، من تو کار حقوق بنیاد بودم، از اونا اطلاعات زیادی در مسائل حقوقی دارم. گفت بسیار کارهای درستی کردی، یه مینوتی هم تهیه کردیم فرستادیم اون وزارت عدلشون. بعد از دو روز در مکه که اومدیم دادگاه تشکیل شد، من دوتا نماینده معرفی کردم، دادگاه رأی داد و یه چمدون اسکناس طلبامون از نگرفت ما آوردن به سه، حتی یکی از اون چیزا از روی که خیمه ها رو چیزا دستشون بود، این جز گروه های امنیتی بود، گفته بود که این کیه دیگه. گفتم مرد حسابی، شما هم به جمهوری اسلامی خواهی توهین کنید هم یه دوزیه، من میشنم نگاه کنم که تو 15 شده و من اجاره 12 تحویل دادی، این که ظلم فاحشه.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید. محرمانه. مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
سال 1362 در آستانه اعزام زائران خانه خدا به عربستان، سعودی‌ها قدری در صدور روادید تعلل می‌کنند. اما رئیس سازمان حج و زیارت با لطایف الهیل به کار سرعت میده.
چون به تدریج میمدن، یه مقدار اون رو 300 عمل میکردن در صدور گذرن ما. از طرفی چون روابط ما با عربستان خیلی خوب نبود، اینا یه هیئتی از عربستان فرستاده بودن، ظرف 15 روز فقط اینا ویزا میدادن. 120,000 زائر بود. اون هیئت 11 نفری که اومدن از امن العامشون بودن، دونه دونه میخواستن این پاسا رو رسیدگی کنن. خب من یه هیئتی گشتم برای سفارت، مرتب پذیرایشون میکردم، حتی کاردارشون احمد بود، من یه چند حج به اون داده بودم، برای اینکه اینا 10 تا ساکای گذرنامه رو مینداختن و یه دونش بذاشتن رو میز. بعد رؤسای شهربانی هم اینا رو همه رو تو سفارت متمرکز کردیم، اینا هم سریع پاسپورت ها رو با آماده کردیم، تون فردا نگه که پاسپورت نیامد، همینجور میشد سالایی دیم. این کارا رو سریع انجام دادیم. حالا 3 ماه شده و اینا نمیذارن. از طرفی هم آقای خاتمی ملاقات نمیذاش که من بتونم هفته یه روز گزارشات رو به ایشون بدم، که گاهی مثلا تلفنی، و اونم مسئله حسن محمد خمینی بود. حتی تو شورای عالی حج زیارت که میمدن جاشو میداد به ایشون. خب ایشون یه نماینده از امام بود، ولی مسئله اجرایی دست وزیر و قائم مقام وزیر حج زیارت مسئولی این کاره. همین مسئله شده بود که ایشون آگاهی خیر نداشت، آقای خاتمی، از شرایطی که میگذشت. یه روز به من زنگ زد ایشون که آقای خمینی قرار گذاشتن فردا بریم خدمت امام، اینا اصلا ما ویزا نمیدن، شما بیا ساعت چند بریم. باش رفتیم خدمت امام، 3 نفری بودیم. آقای خمینی ابتدا سخن کرد، گفت اصلا به ما ویزا نمیدن. آقای خاتمی هم یه صحبت کوتاهی کردن و بعد هستم خودش رو کرد به من که آقای توکل شما نظرتون چیه؟ عرض کردم نه، من نظرم غیر از ایناست. اولا ما 40,000 ویزا الان گرفتیم، زن شوهری رو الان 40,000 ما تمام پاسپورت هامونو پیش بینی کردیم، به خاطر اینکه نگن شما مدت 15 روز یهو بگن نیوردید. سرعت از استان ها درخواست کردیم، از برای صدور گذرنامه ما تو سفارت متمرکز کردیم همه رو، الا یه جزئی که این روزای آخر بعضیا میخوان رسمی برن اینا، و الان 40,000 هم ویزا گرفتیم.
اما آقای توکلی بینا مطلب دیگه هم در این جلسه مطرح میکنه. حج در بخش اجراییش دچار یه مشکل جدی شده. کار اجاره خانه برای حدود 150,000 زائر ایرانی از یه ماه قبل آغاز شده بود و طبق روال سالهای گذشته گروه‌های اجاره کردن خانه به ساختمان‌های مختلف در مکه و مدینه مراجعه می‌کردند. اما با تعجب هیچ کدوم از مالکان خونه‌ها و هتل‌ها تمایلی به اجاره دادن مسکن به ایرانی‌ها نداشتند.
در عربستان ستاد ما رو که 18 نفر هستن، 36 نفر امن العام داشتن سواکشون، و اینا هر جا میرن دنبالشونن و نمیذارن مسکن اجاره بشه. هر جا میرفتن بازار مسکن اجاره کنن تهدید میکردن، میدونن خیلی از پلیس میترسن، مخصوصا نیروهای امن العام نمیذاشتن. آقای حسینی هر شب من زنگ آقای حسینی، آقای توکلی، اینا هر نفر ما رو 2 تا امن العام دنبالمونه، هر جا میریم با ما هستن، میریم اجاره کنیم تهدید میکنن نمیذارن.
فشار خیلی زیاد شد به گروه مسکن. یه تعداد محدودی مسکن رو با توجه به ارتباطی که با صاحبان منازل همکاران ما در اونجا داشتن، قراردادهایی رو تنظیم کرده بودن. از اون طرف مقامات سعودی فشار به صاحبان منازل می آوردن که شما حق اجاره منازل به ایرانی ها رو ندارید.
طولی نکشید که مشخص شد دولت عربستان مالکان ساختمان ها رو از اجاره دادن به ایرانی ها منع کرده و سعی میکنه از این راه در حج گذاری ایرانی ها اختلال ایجاد کنه.
حتی تعداد قابل توجهی از افرادی که قرارداد با ما امضا کرده بودن، اینها رو وادار کرده بودن که بیایید برید و قراردادتون رو فسخ کنید. کار به جایی رسید که به هر صورت تمام رایزنی هایی که نمایندگی وزارت خارجه در اونجا پیگیری کردن و یا مقامات سازمان حج و دولت ارتباطی برقرار کردن دیدن نتیجه ای نمیگیرن.
فقط چند روز مونده به آغاز اعزام حجاج به عربستان عملاً هیچ ساختمانی اجاره نشده.
تقریبا میشه گفت که ناامید شده بودیم از اینکه اصلا حج برگزار بشود، به خاطر اینکه ما مسئله مسکنمون لاینحل مونده بود.
11 مرداد 1362 مدیران حج به دیدار امام خمینی میرن و این مشکل رو برای ایشون مطرح میکنن.
قبلا باید از شما آقایان تشکر کنم که زحمت کشیدید و با زحمت به اینجا آمدید.
وقتی من توضیح دادم از امام رو کردشون صحبت کردن که
اینهایی که حکومتهایی در کشورهای اسلامی دارند توجه بکنند به اینکه ما برای چندمین بار به اونها سفارش میکنیم که با کشور ما اینطور نکنند. یک روز اینها بیدار میشن که وقت گذشته است. یک روز دولت حجاز به خود میاد که مسئله دیگه گذشت. از همین حالا به فکر باشد که کارهاش را تعدیل کند. قضیه جلوگیری از حجاج ایران یه مسئله ای نیست که بتواند حکومت حجاز یک همچه امری را انجام بدهد. حکومت حجاز کوچکتر از این است که جلو حجاج را بگیرد، لکن اشکال تراشی می کنند و این اشکال تراشی یک روزی بیدار می شند که وقت گذشته است و دیگه نمی تونند عذرخواهی کنند.
سخنانی که در نگاه نخست بسیار تند و فراتر از تصور به نظر می رسید.
خدا نکند که امسال حجاج ایرانی نرند به مکه و خدا نکند که این اسباب این نشد که اسلام و مسلمین انفجار درشون حاصل بشد و دیگر نه از شیخی وجود پیدا بشد و نه از بستگان آمریکا.
همون شب وقتی اسلام این بیان داشتن، نصف شب آقای حسینی به من زنگ زد، روز نمیتونست تماس بگیره، سخت بود. گفت آقای توکلی، امام بمب منفجر کرد. بلا فاصله وقتی که سخنرانی تمام شد فهد پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید،
گروه شما منازل رو اجاره بکنن. از اون لحظه اصلا گروه ما در عربستان سعودی خیلی کارش سریعتر از همه جا انجام میشد.
هیچگاه به ما اجازه نمیدن که ما یک اطلاعیه در روزنامه ها بدیم برای تهیه مسکن. تو همون شلوغی ستاد ما یک اطلاعیه داد،
همه هجوم آوردن و با یه شرایط به اصطلاح خیلی خوبی اونها رو سریع گرفتند و به حمدالله این کار انجام شد.
بیان امام خلاصه چنان مثل یک شمشیر برنده بود که ظرف 15 روز ما تمام مسکن اونا گرفتیم و وارد عربستان شدیم.
ماجرای تهیه مسکن برای حجاج در سال 1362 نشون داد که ایران در هر میدانی که از موضع قدرت و صلابت برای احقاق حق خودش وارد شده پیروز بیرون رفته. لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک. در قسمت بعد خواهید شنید. ما لبیک، لبیک لا
شریک لک لبیک. جانبازان با ویلچر جلو بودن، یه دفعه تیراندازی ها شروع شد، یعنی اونا میخواستن بگن که از این پر حق ندارید این برتر بیایید، این برصورت درگیری ها شروع شد.
جنازه هایی که خیابان ها افتاده بودن، زخمی هایی که افتاده بودن، چند بار با این چوب محکم زدن به این شیشه های آمبولانس و نمیذاشتن حتی آمبولانس ما دارن زخمی خودمون رو جمع کنن.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبیک یا مخو الحجیج و غافر الذنب الجسیم، لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مهو الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم لبيك في عرض البحار وفي الفجاج وفي السديم
لا شريك لك لبيك
صبحتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه محرمانه رو شنیدید و با بخشی از تاریخ شفاهی حج بیشتر آشنا شدیم. دوستان، امروز 11 ذی‌الحجه است، اولین روز از دهه پرخیر و برکت امامت و ولایت. به تعبیر نویسنده خوبمون، دهه امامت و ولایت دهه پیوند دوباره با مهر و پیمان با خورشیدی است که نور ولایتش همه قلب‌های آگاه و دل‌های تشنه حق را گرمی بخشیده است. سال روز اعلام رسمی و علنی امامت و ولایت علی علیه السلام نقطه‌ای درخشان در تاریخ بشر و مقطعی سرنوشت ساز در تاریخ اسلام است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برای ادامه راه خود و تداوم نزول رحمت الهی در قالب امامت شخصیتی را به جهان معرفی کرد که همگان به خوبی او را می شناختند. دوستان و مخالفان علی می دانستند که او کیست، اما چه زیباست سخن دلنشین پیامبر را بشنویم که درباره امام علی علیه السلام فرمود: به طور قطع تو هم می شنوی هرچرا من می شنوم و می بینی آنچرا من می بینم، جز آن که تو پیامبر نیستی. آری، چنین شخصیتی سزاوار جانشینی رسول خدا بود، کسی که جز نبوت همه ویژگی‌های یک سفیر الهی را داشت. همچون پیامبر بر اسرار آگاه بود و همچون او نوری الهی از جبینش می درخشید. علی علیه السلام از کودکی تا آخرین لحظه‌ها در کنار پیامبر و در هر صحنه همراه او بود، به گونه‌ای که حضرت علی علیه السلام خود فرمود: نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. بله، او نفس پیامبر بود و در حق مؤمنان رؤوف و دلسوز. او از این که مردم به هلاکت و گمراهی افتند رنج می برد و بر امت دل می سوزاند. وجود سرشار از نور علی راه را می نمایاند و با چشمه حکمتی که خالی از هر خس و ناپاکی است رهروان را سیراب می کند و هر آنچه می گوید خود در عمل به آن از دیگران جلوتر است، چنان که فرمود: ای مردم، از شعله چراغ آن اندرز دهندهی فروغ گیرید که خود به آنچه می گوید عمل می کند و از آن چشمه آب برگیرید که آبش صاف و گواراست، نه تیرگون و گلالود. خدا رو بابت نعمت امامت و ولایت شکر میکنیم. دهه امامت و ولایت بر پیروان ولی حق مبارک.
ربه فیه تجلا و زهر ربه فیه تجلا اگر مشعل نور رخ شمس و قمر مشعل نور رخ مر ها علیم بشر و کیف بشر ها علیم بشر و کیف آی آی بند نعلین علی در و گوهر
بعد بند نه علی گوهر علی بشر کیف بشر علی کیف بشر
بگم دل شاد بشه در دل شیعه خود کرده نظر در دل شیعه خود کرده نظر
ها علی بشر
کیف بشر
ها علی بشر کیف بشر.
خاتم انبیا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند خداوند ایمان هیچ کس را جز با ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و دشمنی دشمنانش نمی‌پذیرد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. یک بار دیگه آغاز دهه امامت و ولایت رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنم. همونطور که می‌دونید ما در رادیو معارف از ابتدای ماه ذی‌الحجه مسابقه‌ای رو در قالب عنوان من قدیری هم داریم تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که شما می‌تونید به پرسش‌هاش جواب بدید و جزء برندگانش باشید. لطفاً یکی از این مسابقات رو بشنوید.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می‌کند. پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز
اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی امرته عن الله ان ینام فی مضجعی ففعل فادیا لی بنفسه.
اولین نماز گزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوی خداوند به او فرمان دادم تا در شب هجرت در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برد و پذیرفت که جان خود را فدای من کند.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر، خوابیدن حضرت علی علیه السلام در بستر نبی اکرم صلی الله علیه و آله به فرمان چه کسی بود؟ گزینه 1 خداوند تبارک و تعالی، گزینه 2 نبی اکرم صلی الله علیه و آله، گزینه 3 به پیشنهاد خود حضرت علی علیه السلام.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر، خوابیدن حضرت علی علیه السلام در بستر نبی اکرم صلی الله علیه و آله به فرمان چه کسی بود؟ گزینه 1 خداوند تبارک و تعالی، گزینه 2 نبی اکرم صلی الله علیه و آله، گزینه 3 به پیشنهاد خود حضرت علی علیه السلام.
در شدی تا پشت در هی در بکوبم هیدر شدی تا پشت در هی.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت ها صورت ها رحمت ها آیت ها.
پویش و مسابقه من قدیریم ذی‌الحجه 1441 رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه. انشاءالله تا اینجای برنامه هم مورد استفاده شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه و در ادامه هم همراه ما باشید. به ساعت 9:30 نزدیک میشیم. طبق روال هر سه روز اول هفته دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه به مدت 80 دقیقه همراه باشید. صبحتون بخیر و شاد.